أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعطف الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائینی در این مقدمه‌ای که به نظرم شماره 4 بود فرمودن، متعرض اساساً دو نکته شدن. نکته اول به تعبیر خودشون فرمودن در استصحاب 3 مطلب معتبره، و مطلب دومی که باز نسبتاً مشهورن فرمودن تو همین تنبیه، تو همین مقدمه، این است که شک در باب استصحاب باید فعلی باشه، شک تقدیری استصحاب جاری نمیشه. این خلاصه دو مطلبی بود که ایشان در این مقدمه فرمودن. عرض کردیم اون مطلب اول ایشان تقریبا معروف هم هست، حالا به جهات مختلف در خلال بحث ها هم 3 شرط استصحاب خواهد آمد، و این که شک باید فعلی باشه، اصحاب ما طبعا شیخ تو تنبیهات متعرض شدن، این جمله مرحوم آقای خویی تو تنبیهات استصحاب، تنبیه دوم استصحاب اونجا متعرض شده، دیگه مثل مرحوم نائینی تو مقدمات نیورده. و توضیحاتی رو که عرض کردیم 3-4 روز، خلاصش این شد چون تصویرهای مختلفی از استصحاب هست، یک تصویر واحد نیست از استصحاب، لذا این که بگیم در استصحاب این 3 شرط یا 2 شرط یا 1 شرط معتبره به طور کلی به نظر صحیح نمیاد، با طبق همون تصویرها حساب بشه. این خلاصه بحث اول ایشان. بله، چون مخصوصا بعد از اینکه اخباری ها اعتراض کردن رو استصحاب که مرادشون استصحاب در شبهات حکمی کلیه بود، و اصولی ها بنا شد جواب بدن از زمان وحید بهبهانی، البته قبلا هم هست، نه اینکه قبلا نبوده، تو عبارات قبلی اصحاب هم هست، لیکن این نه که به این روایات تمسک بشه برای حجیت استصحاب مطلقا، این تقریبا از زمان مثل وحید شروع شد و مرحوم شیخ انصاری هم اون رو تقویت کرد. تو حوزه های شیعه دیگه تقریبا از زمان شیخ انصاری متعارف این شد که برای حجیت استصحاب به روایات تمسک بشه، یعنی استصحاب رو از باب تعبد و از باب روایات حجت بدونن. یه به قول امروزه پروسه‌ای بوده، یک تشکیلات تاریخی بوده، وضع تاریخی خاصی بوده تا به اینجا منتهی شده. طبعا بنابر این مبنا این تصویر از استصحاب، این چون در روا داره لعنه کان علا یقین مموضوعه فانه کان علا یقین ولیس ولا ینقضل یقین به شد، خب انه کان گفتن زمان متیقن سابق باشه، این شرط دوم نائینی، و لا تنقض الیقین به شک، یقین و شک هر دو فعلی باشن، شرط سوم نائینی، و ظاهرش اینه که در زمان واحد باشن، شرط اول نائینی. پس مرحوم نائینی در حقیقت این 3 شرط رو از لسان دلیل استفاده کرده، چون دلیلش در باب استصحاب روایاته، از روایات. و کسانی که غیر از مرحوم نائینی هم در این مقام آمدن از این راه وارد شده. البته ایشان در بحث شرط سوم غیر از ظهور لفظی تمسک به وجه قانونی هم کردن، حالا اون وجه اجمالا بد نیست که ما توضیحش داریم. پس بنابراین خوب دقت بشه، اینی که استصحاب 3 شرط داره به این ترتیبی که مرحوم نائینی فرموده، این در حقیقت روی مبانی است که الان در حوزه های شیعه این 2300 سال اخیر تقریبا رائج شده. اما اون چه که به عنوان استصحاب در تاریخ تفکر دینی، حالا چه سنی چه شیعه چه دیگران، چه در کتب فقه چه در کتب اصول و به مناسبت های هم در کتب حدیث، چون دوتا حدیث هست، خب تفسیرهای مختلف و تصویرهای مختلفه. طبعا وقتی تصویر مختلف شد شرایطش هم مختلف میشه، طبیعی است دیگه. وقتی تصویر مختلفی شما از استصحاب دادی و شرایط، به عبارت دیگر استصحاب یک امر وحدانی بین جمیع علما نبوده که ما بگیم یعتبر فی الاستصحاب، امرون سلاسه، امر واحدی نبوده. عرض کردیم در روایات اهل سنت و روایات اهل شیعه در هیچ کدومش کلمه استصحاب نیامده. در روایت اهل سنت دو مورد مثال آمده، یکی کسی که در اثناء نماز خیال میکنه حدثی صادر شده، پیغمبر فرمود نه اعتراض نکن نماز ادامه. یکی هم در مورد شک در رکعات، اونجا داره ولی ابن علی مستیقن، این فقط کلمه ولی ابن علی تو این یکی هم نداره، تو اون یکی داره. و در روایات ما کلمه لا ينقض الیقین به شک، لا یرفع و لا یدفع یقین و به شک، یا لا ينقض الیقین، این آمده و به سر صحیح هم آمده. و یکی در مورد همون شک در رکعات، این آمده تطبیق شده. یکی در باب به اصطلاح وضو و شک در حدث، لیکن در روایات ما قبل از نمازه، در روایات اهل سنت اثناء نماز، اینم در روایات ما آمده با همین کلمه لا ينقض. و یکی دیگه هم اگه شک در نجاست بکنه و بعد پیدا بکنه، اینم آمده، این اگر شک کرد یعنی استصحاب در حق او جاری میشه. این در روایات اهل سنت نیامده. پس در روایات ما هم مثل اهل سنت کلمه استصحاب نیامده، کلمه لا ينقض الیقین، لا تنقض الیقین به شک آمده، که بعدها هم اهل سنت در کتب اصولی و کتب قواعد فقهی تعبیر الیقین، حتی در کتب فقهیشون مثل همین کتاب المجله، مجله الاحکام العدلیه، که به اساس قانون مدنی در دولت عثمانی بود راجع به مکاسب، انشالله شاید بعد از این بیشتر از اون کتاب بخونیم تو بحث مکاسب، کتاب خوبی هم هست، فقه حنفیه نوشته شده، اونجا هم داره الیقین لا یزول به شک، یعنی هم در بعضی از متون فقهیشون و هم در اشباح و نظائر و هم در کتب و اصول تعبیر به الیقین لا یزول به شک کردن. تعبیر به استصحاب در حقیقت در کتب اصول اهل سنت ابتدا شروع میشه، بعدم به ما رسیده. اما وقتی این اصطلاح رو دقت کنین، اصطلاح تو کتب و اصول آمد، دیگه مقید به اون دو مورد یا سه مورد روایت نشده. کلمه لا تنقض الیقین و شک هم که اونا نداشتن، خودشون در آوردن، خودشون به حضر و ظاهر استنتاج کردن. و از همون اول هم در بحث اصولی این که حقیقتا استصحاب چیه، حتی این که جاش کجاست در اصول اختلاف داشتن، دقت می‌فرمایید؟ پس بنابراین تصویرهای گوناگونی از استصحاب هست. خب طبعا شرایطش طبق همون تصویر هست، یه نکته خاصی نداره. این تصویر رو که مرحوم ناینی فرمودن یه تصویر خاص ایشانه و خاص شیعه است این تعبیر، و طبعا شرایط رو ایشان در حقیقت از همین دلیل لفظی در آورده. حالا تفسیرهای دیگری که گفته شده، مثلا استصحاب رو از این باب که حیثیات، حیثیات تعلیلی هستند نه تقلیلی، یعنی گفت فاعتزل النساء فی المحیض، ذات زن یجب الاجتناب عنها، ذات، نه با وصف حیض، نه با وصف وجود خون، ذات. خب اگر ذات بود بعد از انقطاع دم همون ذات باقیه، خب یجب الاجتناب عنها تا یقینا جایز بشه که غسل. این دیگه زمان یقین و شک و این حرفا نمیخواد، این نکتهش اینه که استظهار کرده حکم رفته رو ذات. اگر آبی بود که کرم بود، بلکه 10 تا کر، 100 تا کر بود، لیکن توش چند تا گوسفند سر بودن، قرمز شد رنگ این آب، کلا قرمز شد. بعد از یک روز هم رنگش پرید، سفید شد. المتغیر الذی زال تغیره من قبل نفسه. اونایی که استصحاب قائلن میگن تا حالا این آب رو 10 تا کره این نجس بوده، حالا هم نجس. اونام که قائلن به طهارت ادا بلغ الماء قدر کنه نمیونه نجسوشه، این آب طاهر که متغیر که نیست، 10 تا کره هم هست پس پاکه. اونایی که در مقابل پاکی، حالا بر فرض هم شک بکنیم اساس طهاره، حالا یا به حساب عنوان حدیث یا اساس طهار، اما اونایی که میگفتن نه این آب نجسه، مثلا سابقا نجس بوده، خب این شبهه از اول مطرح بود تو استصحاب، سابقا این آب نجس بود چون تغییر داشت، چون رنگش قرمز بود، حالا رفته تغییر، حالا رنگ نیست آخر. وقت جوابش این بود، این نجاست عارض نشده بر آب به وصف قرمزی، این عارض شده به ذات آب. خوب دقت بکن، این وصف قرمزی علت عروض این نجاست، حیثیت تعلیلی است. عرض کردیم اگر این حیثیت تغییر رو حیثیت تعلیلی بگیریم، خب فی ما بعدم حکم وجود داره. اگر حیثیت رو حیثیت تقییدی بگیریم دیگه وجود نداره. چرا؟ چون میگه آبی که متغیره، خب این متغیر نیست. به عبارت اخرى اگر حکم رو ذات موضوع رفته، حیثیت علت عروض حکمه، علت پیدا شدن تحقق حکم، علت عروض حکمه، آرسن حکمرش در اینجا اون ذات محفوظه، خب حکم محفوظ. اگر رفته رو ذات آب لکن با وصف تغییر با رنگ قرمز، خب الان رنگ قرمز نیست، حیثیت تقییدی شد نیست، پس بنابراین باید طاهر باشه، یا به اطلاقات ادا بلغ الماء قدر کن یا به اساط و طهاره، دیگه جای استصحاب نیست.
آقا در این مثال ما اصل و دلیل لحیث و لا دلیل اصلا نوبت به حرف نیست که استصحاب ازش مطرح
چرا؟
الماء ادا بلغ قدر کنه خودش میاد دیگه، نوبت به استصحاب میاد.
خب از اونم گو اگر الماء کله طاهر الا ادا تغییر بس لونه و طعمه، اینجا تغییر.
پس تعارض بین دو دلیل لفظیه نیست؟
تعارض نیست، دومیش استصحاب دیگه. خب تغییر که بود رفت، تغییر الان، الان تغییر رفت. پس در حقیقت خب روشن شد اینه که نایم فهم یعتبر فعل استصحاب، نه اجتماع یقین و شک شد، نه مسئله سبب، هیچی از آن نیست. اون نکتهش اینه که این حکم رفت رو ذات آب، دقت کردن؟ این استظهاره، استظهار کرده که حکم رفته رو ذات آب، ذات آب بعد از تغییر موجود، پس برای نجسه. استظهار دیگه این که نه حکم رفته رو ذات آب به وصف تغییر، خب تغییر رو حکم برداشه. پس یدور الامر بین این که حیثیت تعلیلی باشه، مراد از حیثیت تعلیلی این است که موضوع حکم واقعا ذات متحیز باشه، حیثیت در موضوع حکم دخیل نباشه، این میگن حیثیت تعلیلی. حیثیت تقییدی این است که ذات یعنی متحیز و اون حیثیت هر دو موضوع باشن. ذات متحیز در اینجا آبه، حیثیتش تغییره. اگر حکم فقط رو ذات ما آب رفته، خب نجسه، آب هست دیگه نجسه. اگر حکم رفته رو آب به قید تغییر، خب تغییر رفت، حکم رفت میره. پس این دار مدار، دقت کردین، این دار مدار این نکته است که حیثیت تعلیلی است، اخذ به حالت ساب. نه، حالا اون استصحاب رو اینجور معنا کرده، از کم در استصحاب یه جامعه هست حالت سابقه، این اینجور معنا کرده، این ربطی به اجتماع زمان یقین و شک و نمیدونم شک فعلی و یقین. چرا؟ چون اون دلیلش لا تنقضی یقین به شک بود. پس بنابراین خوب دقت کن تصویری رو که شما از چون این خوب دقت کن چه نکته چی شد، چون لفظ استصحاب تو روایت که نبود، این بحث علمی تو اصول آمد، تو اصول هم که آمد مختلف تفسیر شد، تصویر شد.
ببخشید که نباید که لفظ جامعی باشه که آدم صحبت که شما فرمودید قشنگ هم گفتید که استدلو علم استصحابی به وجود، یعنی دنبه درست نیست به جای استصحاب چی بذاریم که تمام موارد رو بگیره؟
خب لزوم الان چه میگیم درست نیست، این که بگیم شرطش هم صداست این هم درست نیست. نمیخوایم ما باید بگیم استصحاب داره تصویرهای مختلف، یکی کی حساب بکنی؟ یک، حیثیت تعلیلی است نه تقییدی، جواب نه خیر قبول نداریم، حیثیت تقییدی است. این دیگه نمیخواد بگیم به اخبار بر استصحاب توسط این نکتهش هر کدوم هر تصویر. دو، گفتن ما استقراء کردیم در اکثر از موارد بالای 90% مواردی که حالت سابقه بوده بوده، پس زن میاره، این زن هم حجته. جواب معلوم نیست 90% باشه، برفرضم باشه زن که گفت حجت. هر استصحابی یک تصویر داره، یک دلیل خاص خودش داره، استدلال حرف بنده اینه که شما بیاین مثلا من با مثال یک تصویر برای کل بیارین، این درست نیست. احسن یه نه استصحاب، چون میگم لفظ در روایت نبوده، اگه اصطلاحی بوده فقها در آوردن و از راه‌های مختلف دیدن،
به معنی استصحاب همراه
استصحاب در حقیقت یک نکتهش جامع بود، یک حکم سابقه می‌خواستن بکشن، این مقدارش جامع بود، حکمی بوده می‌خوان ادامش بدن، اما نکاتش فرق می‌کنه. روشن شد؟ پس اینه که ناینی الان، البته غیر از ناینی در عبارت اصحاب دیگه هم هست، حالا چون کتاب ناینی رو مستر کار کردیم برای مراجعه شما، این درست نیست، چون تصویرها مختلفه، طبق تصویرها شرط رو عوض میشه. خب یک تصویر به شما گفتیم، یه تصویر است که چون استصحاب مفید ظنه، الان بچه چه عرض کردیم؟ این مفید ظنه من عرض کردم دو تقریب داره، تقریب دیگه هم داره، دو تاش تو ذهن من هست. یکیش این که شما اگر یقین به حدوث داشتی در مرحله بقا یقین ضعیف میشه، میشه ظنه به بقا، ظنه هم حجت. یه تقریبه، این ربطی به اجتماع زمین و زمان یقین و شک و این مطالبی که ایشون فرمود نداره. یکم ما استقرار کردیم 90% جاهایی که یقین حالتی بود اون حالت باقیه 90%، پس ما ظن به بقا داریم، این ظن ما حجت. اینم یه تصویر دیگری از استصحاب. یه تصویر دیگری از استصحاب علت محدثه، علت مبقی است. خب طبعا طبق هر تصویری که شما بخواین از استصحاب بدین، طبق همون تصویر شما وارد شرایط استصحاب میشید. این خلاصه بحث ما. و این بحث البته غیر از بحث استصحاب، ما مثلا خودمون تصویر دیگری کردیم و اون که توسعه یقین بقا هست. خب این دنبال یقین است و توسعش بقاعنه دیگه. این حالا اجتماع زمان، اصلا این شک هم در اینجا التفاتی نیست، اندکاکیه، ارتکازیه به اصطلاح، نه اینکه به التفات باشه که توضیحاتش گذشت. این موارد فرق میکنه، حساباش فرق میکنه، مواردش فرق میکنه. لذا به ذهن ما میاد این تعبیر رو که مرحوم آیه نائینی و دیگران در خلال کلمات دارن، ایشون در اینجا مقدمه آورده، این به نظر ما خیلی تام و تمام نباشه. این راجع به این مطلب. ببینید ما برای اینکه یک نوع توسعه ذهن بدیم که همیشه اسمش رو گذاشتیم منظومه فکری، ما برای اینکه یه منظومه فکری روشنی براتون ارائه بکنیم، این رو میگیم در موارد دیگه هم تو اصول شبیه این آمده. حالا من خود استصحاب مثال میزنم، بعد دو موردم شبیه، الان هم مورد سومی به ذهنم میاد، دو تا شبیهش هم به ذهن ما میاد فعلا. یکی استصحاب، مثال این که استصحاب کاملا روشن بشه، فرض کنید من الان میخوام نماز بخونم، شک دارم طهارت دارم یا نه، یک ساعت قبل یقین به طهارت داشتم، نمازم خوندم، یقین داشتم، یک ساعت قبل از اونم نماز خوندم، شک داشتم، الان شک دارم متطهر بودم یا نه، یک ساعت قبل، قبل از این یعنی دو ساعت قبل به نسبت به زمان ما، پس من در حقیقت سه تا زمان دارم، یکی الان که شک دارم و میخوام نماز بخونم، یکی یک ساعت قبل که نماز خوندم و یقین داشتم، یکی یک ساعت قبل از اون یعنی دو ساعت قبل از آن که نماز خوندم و شک داشتم، الان شک دارم که آیا متطهر بودم یا نه، پس یک یقین هست، یک شک قبلش، یک شک بعدش. ما مثلا میگیم استصحاب تنزیله، یعنی چی؟ یعنی این یقین که داشتی نماز با یقین خوندی اون نماز درسته. بعد از این یقین اگر با به اصطلاح شک بود، اگر این شک بود چون اون یقین بود، این یقین توسعه پیدا میکنه، این شک رو بر، یعنی این یقین باقیه هنوز، پس شما وارد نماز بشی نمازتان درست. سوم اون نمازی که قبل از یک ساعت قبل از یقین خوندین، آیا این یقین یک ساعت قبل به دو ساعت قبل هم سرایت میکنه، تنزیلش میدیم؟ این اسمش استصحاب قهقراییه، میگن نه سرایت نمیدیم. پس در حقیقت ما در استصحاب سه حالت داریم، یه حالت یقین داریم، یک شک قبلش، یک شک بعدش. ادعا اینه که اگر تنزیلی هست این یقین رو به بعدش تنزیل میدیم، به قبلش تنزیل نمیدیم. قبلش اسمون که استصحاب قهقرایی، و اینم که میگن استصحاب قهقرای حجت نیست، طبق تصویر ما روشن شد، یعنی تنزیل نمی کنیم، نه اینکه تنزیل می کنیم و حجت نیست. استصحاب همون تنزیله، ما نمیایم یقین یک ساعت قبل به شک دو ساعت قبل تنزیل بکنیم، اما یقین یک ساعت قبل به یک شک یک ساعت بعد تنزیل میکنیم، توسعهش میدیم، از اون بر توسعهش نمیدیم، از این بر توسعهش میدیم. این تصویر روشن شد. حالا دو تا نظیر دیگه، فرض کنیم ما میدونیم در زبان عربی و فارسی اشیایی که حقیقت واحد دارن در حالات مختلف اسمای مختلف پیدا میکنن، مثلا درخت همون چوبیست که داره حالات خاصی است، اون اگه بریده بشه میشه هیزم، اگه به این شکل خاص داره میشه در، و اون شکل در بیارن پنجره، به این شکل کذا در بیارن قلم. ماده یکیست با کیفیت حالات، اسماش فرق میکنه، البته آثار مختلف هم داره مجرد اسم. حالا ببینید شما مثلا یه میوه دونه اسمش انگوره یا عنب، درسته؟ قبل از اینکه انگور بشه قوره است، بعد خشک میشه آبش میشه کشمش، این همین استصحاب خودمون سه حالت داره، یکی عنب انگور، یه حالت قبلش که غوره است، یه حالت بعدش که کشمشه. حالا اگه یه حکم آمد گفت آب انگور، انگور عصیر عنبی اگر جوشی حرام و نجس میشه بنابر مشهور، حرام و نجس. خب چون ما میدونیم اسماء رو مراحل حسابه، میگیم این حکمی که برای انگور آمده نسبت به قبل، یعنی وقت غوره است، شاملش نمیشه. آب غوره اگر جوشید نجس نمیشه، به حال انگور نجس میشه و حرام میشه. نسبت به بعد مشکوکه، حال کشمشی اگر جوشید این همون مثاله. این کارم به استصحاب تعلیقی نداره، نمیخوام از باب استصحاب تعلیقی، خیلی واضح شد به نظرم براتون. شما وقتی میگین یک حکمی آمد رو انه، ببینید برای انه اگر جوشید اون نجس و حرام میشه، برای قوره نه. خوبم دقت بکنید اینجا نکته انگور بودن و قوره است، نکته زمان قبل نیست، زمان مندکن لحاظ میشه، عنوان قوره مهمه. اینه که ما در باب استصحاب میگیم وقتی تنزیل میکنیم زمان رو نمیبینیم به این معنی، مثل اینجا این مثال براتون روشن میکنم. اما کشمش که شد اینجا اختلافه، بعضی میگن آقا چون قبلا انگور بود حالا هم حکم داره، اون آب کشمش مثل آب انگور اگر جوشید نجس. دقت کن، پس ما الان در اینجا دقت میکنیم، کارم به استصحاب نداریم. میگه چون حالا اونجا خواهد آمد وجوهی که چون در حساب تعلیقی من جلوی اصلا بدون استصحاب تعلیقی. حالا چرا میگن این حرف رو؟ اینا میخوان این حرف رو بگن وقتی که ذات این میوه هنوز به صفت انگوری نبود، خوب دقت، این حکم نداره قطعا. اما وقتی صفت انگوری پیدا کرد، خوب دقت بکنید، این معناش این است که این ذات یه حکمی پیدا کرد با اون که اگر جوشید حرام و نجس میشه. خب همین ذات در حال کشمشی هم هست، فهم نمی کنه. شما هم بحثی که در استصحاب گفتیم ذات در هر دو حالت هست، این هم
کشمشی متعقل نیست دیگه،
مشکوکه. اما این ذات انگور شد، خب ده قوره که هست هنوز انگور نشده. اگر این حکم اومد رو ذات، حالا آبش خوش شده شده کشمش، این حکم به حال خودش محفوظه. این مثال دوم شبیه همین استصحاب ما، دقیقا سه تا حالت، یه حالت قطعا نیست، یه حالت قطعا هست، یه حالت هم عرض کردیم در باب استصحاب حجت نمیده، یه حالتی هم همین کلام محل کلام هست. مثال دومی که میشه برای مثال زد در باب مشتق، فرض کن یک شخصی مثلا فرض کن هنوز کاری قبول نکنه، بعد بقال شد، بعد از یک سال بقالی ول کرد، حالا مثلا معلم شد، اصلا بقال نیست کلا. خب اینجا هم سه حالته، یکی این که قبل از این که بقال باشه، خب به لحاظ اون حالت صدق مشتق نمی کنه، نمیشه بگیم این بقاله، هنوز بقالی نکرده. یکی به لحاظ حال این که متلبسه به بقالیست، میگیم بقال، میگیم پارسال بقال بود، این درست. یکی الان که این الان معلمه، بقالی رو ول کرد، این همون بحث مشتق. در اینجا آمدن گفتن الان میشه بهش گفت بقال، چرا؟ چون در یک زمانی بقال شد، الان هم میشه بهش گفت مشتق بقال. اما قبل از این که بقال بده چون نشده نمیشه بهش گفت بقال. این که میگن در باب مشتق، خوب دقت بکنید، آیا اگر متلبس نشده باشه گفتن قطعا مجازه، قطعا به نفع حقیقت نمیشه گفت، به لحاظ تلبس قطعا حقیقته، به لحاظ حال انقضا مختلفون فیه حال سوم. این مثال ها رو اگه سه تا مثال دقت بکنی تقریبا متقاربن، و حتی عرض کردم ممکن است کسی وجه واحد در هر سه قرار بده، هر سه مثال رو از یک وجه واحدی تفسیر بکنه. مثال مشتق بگه اصلا این عنوان بقال برای ذات میاد، چون هنوز اتصاف پیدا نکرده، اتصاف این ذات نمیشه بهش گفت بقال مگر مجازن، اما حالا که اتصاف پیدا کرد ذات بقاله. خوب دقت بکنیم، ذات صفت حرفه بقالی، شغل بقالی داره، این ذاته. حالا که منقضی شد بعد از یک سال، حالا معلم هم شده بقال، میگیم اون ذات هنوز محفوظه، یعنی ما در نظر عرف فرق میبینیم بین کسی که هنوز بقال نشده، اگه بخوایم بهش بگیم بقال حتما باید مجاز باشه، بین کسی که یک سال بقال شده اما حالا دیگه نیست. اینا گفتن چون یک سال، خب دقت کن، چون یک سال بقال شد الان حقیقتا میشه بهش گفت بقال. یک تصویرش هم، یعنی یک تفسیرش هم روشن شد. اینجا هم آمده حکم رو، یعنی صدق مشتق رو برده روی ذات، توی مثال انگور هم برده روی ذات، میگه وقتی غوره شد این ذات هنوز انگور نیست، همون ذاته، اونم حکم برده رو انگور. انگور اگر جوشید، پس اینجا این حکم نیمد، انگور که شد اون حکم میاد، بعد کشمش که شد این حکم رو ذات آمده، این حکم رو ذات آمده، چون رو ذات آمده وقتی هم کشمش شد بازم اون حکم هست، اگر جوشید باید به اصطلاح نجس و حرام. به نظرم روشن شد براتون. استصحاب هم که گفتیم برده روی ذات، گفته ذات این آب قبل از تغییر پاک بوده، بعد از تغییر اون ذات نجس شده، بعد از این که زوال تغییر کرد و شک کردیم خود اون ذات هنوز نجسه. پس میشه یک نکته ای رو فرض کرد که در هر سه مورد قابل انتباهه، یعنی نکته هر سه تا مسئله هست دیگه، عرض کردم بهتون، خیلی هم تشابهش واضحه. منظومه فکری مورد ما اینه که یک مجموعه رو نگاه میکنه، نه خصوص استصحاب. اما به نظر ما اینا هر کدوم فرق میکنه، یک نواخ نیست، میشه این تفسیر رو گفت. اما مسئله انگور اون مال اسماء جوامده، یعنی اون مال حالات مختلفی است که یکشه، حالا ماده اسمش رو هیولا فلان، صورت‌های مختلف میگیره، طبق صورت‌های مختلف اسماء مختلف پیدا میکنه. اون نکتهش اینه، اگر عنوان رفت رو عنوان عنب انگور، عنوان قوره اصلا انگور نیست، عنوان انگور که محفوظه، کشمش هم که میشه، خب همون مشکل داره، اونجا این مشکل داره که آیا هنوز به اون، مثلا میگن انگور خشک انگور عرفن یا نه، اون نکته شد. در باب مشتق نکتهش تلبسه، یعنی نکتهش به اصطلاح انتصابه، چون در باب مشتق حقیقت مشتق ذاتیست که به اون مبدعی از مبادئ رو به نحوی از انها، ذات هم به یک معنای عام که حتی شامل اعتبارات هم بشه، به یک مبدعی از مبادی به یک نحوی از تلبس و اون نسبت میدی. شما نسبت بقال به کسی که هنوز بقالی نکرده نمیشه بدین، چون ذات تلبس پیدا نکرده، نسبت در حال تلبس هم اشکال نداره. بعد از انقضا نکتهش اینه، میگه همینه که یک سال بقال شد ما میتونیم برای صدق بقال بگیم، اون محل ذات نیست. یعنی اون نکته اینه، اون نکته ای که در باب مشتقه به نظر ما نکتهش اینه، اون میاد میگه اگر تلبس نبود نمیشه بهش گفت بقال، تلبس که آمد میشه بهش گفت بقال، ولو فعلا زوال پیدا کرده، فرق از بین نبودن و بودن. اگر نبود نمیگیم، اگرم بگیم مجازی، اگر بود بهش میگیم حقیقی ولو زوال پیدا بکنه. پس به نظر ما نکته در باب مشتق اینه، و اما نکته در باب استصحاب به نظر ما تنزیله، این ذات نیست، مسئله ذات و تعلق و حکم به ذات تنزیله. یک ساعت قبل قطعا با طهارت بود و نماز با طهارت قطعی خونده و پاک، نمازش درست، یک ساعت قبل از اون نماز خونده شک داره، اینجا تنزیل نکردن، یقینه به طهارت یک ساعت قبل بزنن به دو ساعت قبل، اینو عقلا تنزیل نکردن، تنزیل کردن که نه حجت نیست، نه اینکه استصحاب قهقرایی حجت نیست، نیست، متوجه شدید، اصلا تنزیل نیامده. اما اگر یک ساعت قبل طاهر بوده الان تنزیل هست، این اسمش تنزیله. یعنی ببینید تفسیرهای مختلفی از این سه مثال میشه ارائه داد، مخصوصا استصحاب. الان من برای شما سه مثال زدم، رو سه مثال که فکر بکنین کاملا مطلب واضحه، این سه مورد، نه که سه مثال، سه تا خب حالت سابقه عنوان انبیتشه، ما الان میخواییم مثلا بگیم اون ذات، نه اینکه بگیم انبان، بگیم اون ذات محفوظه، نمیخوایم بگیم انم. الان که انم نیست کشمشه که، درست چون ذات یکیه، این حالت سابقه رو چون ذات یکیه. انشالله روشن شد چون خواهم عرض بکنم چون تصویر مسائل شد. پس ما یه منظومه فکری داریم، این منظومه فکری، ولذا ما هم معتقدیم در مثل استصحاب این تنزیل هست، در مثل انب نیست چون انب یک چیزه، کشمه چیز دیگریه، در مثل مشتق هم نیست چون وقتی میخواد اسناد بده، وقتی میخواد این صفت رو بهش بگه تلبس نگاه میکنه. اگر تلبس بود، اگر تلبس نبود، اگر الان صفت بقال نده بخواد بهش بگه مجازه، مثل این قبل از بقالی هیچ فرقی نمیکنه. اون اگر اتصاف به این مبدع بود بهش میگن به لحاظ اتصاف مبدع صدق مشتق میکنه، اگر تلبس مبدع نبوده به هر نحوی از مبادع باشه اون دیگه صدق مشتق نمیکنه. پس بنابراین تا اینجا روشن شد مطلب اولی که ایشون فرمود، مرحوم میرزا نائینی، روی مبنای ایشان درسته. اما این که بگیم در استصحاب، در کل استصحاب که در دنیای اسلام تا حالا مطرح شده در تمام اینها مطلب اینطوره، نه این درست نیست چون تصویرهای مختلفی است، طبق اون تصویر شرایطش هم فرق می‌کنه. این خلاصه بحث اولیش. بحث دوم ایشان که شک باید فعلی باشه، ما توضیحش عرض کردیم، حق با ایشونشون. خب هم نکته لفظی فرمودن هم نکته قانونی. نکته قانونیشون حالا با قطعنا چون حکم ظاهریش در اصول قبول کردیم، اجمالا حرف خوبی، تکمیل میخواست که تکمیل که اصولا عرض کردیم چون ما تنزیل میدونیم، تنزیل اصولا شرط اساسیش اینه یک نوع تصرف در واقع میخواد بکنه، به این معنا که میخواد غیر از واقع رو فرض بکنه. این باید یک حیثیتی لحاظی بشه تا فرض بکنه. اگر حیثیت و لحاظی نشه اصلا معنا نداره فرض بکنه، تنزیل بکنه. شما عرض کردم در این بحث استصحاب و اصول عملیه هر جا گیر کردین تنزیلات ادبی رو در نظر بگیرید. این تنزیل قانونی است، فرقش با همینه. مثلا کسی به شما میگه آقا زید دیشب خونه ما بود، میگیم آقا حاتم خونه شما بود، میگه خب مرد اسوی کاش که زودتر من میفهمیم حاتم مثلا چهار تا گرفتاری بعد بیچاره رو برطرف. ببینید وقتی میخواد بگین تنزیل بکنید که بگین حاتمه، چون حاتم که نیست، به لحاظ این که تأثیر در رفتار و کردار یا عواطف و احساسات طرف مقابل بگذارین، این جاییست که الان لحاظ باید بکنین. اما عمل اگر سابق بود چه تأثیر داره؟ تأثیر نداره. یعنی این تنزیل حاتم به لحاظ تأثیره، وقتی تأثیر نداره تنزیلش فایده نداره، هیچ فایده اگه نداره. حالا اگر فایدهش این باشه که بره به مردم بگه آقا من فلانی که حاتم زمانه خونه من بود، لااقل یه فایده داشته باشه معقوله. هیچ فایده نداشته باشه چه تنزیل بکنه؟ تنزیل چی بکنه؟ اینطور که شما در تنزیل ادبی تصور، در تنزیل قانونی هم اینطوره. من یک ساعت قبل نماز خوندم، شک دارم، الان شک دارم، اول مثلا سه ساعت قبل با وضو بودم، آیا وضو از بین رفته یا نه، یا با حدث اون وضو چون با قاضی اساط الفراغ هم میخوره، با شک یقین به وضوع به حدث داشتم. اونجا اگر بخواد استصحاب حدث بکنه هیچ تأثیری نداره، چون چیزی به شما نمیشه، شما کارتون انجام دادی، تنزیلش در اونجا بی اثره. ولذا این تنزیل رو برای عمل مستقبل، یعنی باید لحاظ بکنه، میخواد الان شما نماز بخونیم بهش میگه بله بخون یا نخون، یا تنزیل میکنه طهارت رو، تنزیل میکنه حدث رو، میگه بخون یا نخون. پس این مطلبی که اینا فرمودن مطلب درستی است، لکن ما گفتیم که نکتهش این نیست که حالا شک فعلی باشه. عرض کردیم ما چند تصویر در استصحاب داریم، بعض از تصاویر نتیجهش اینه که واقع نگاه به واقع میکنه. اگر نگاه به واقع کرد انصافا استصحاب جاریه ولو در سابه. بعضی از این تفسیرها مرجعش این است که توی یقین شما تصرف میکنه، میخواد یک تنزیل داره، یعنی کار ادراکی میکنه، توی ادراک شما، توی صورت نفسانی که نفسی که شما دارین، تو اون میخواد تصرف بکنه. اگر تصرف توی صورت نفسی سابق به درد نمیکنه. به نظر ما نکته مهمترش اینه. مثلا بعضی میگن استصحاب منشأش اینه من ظن به بقا دارم. خب از صبح که ایشون حدث داشته تا الان که دو ساعت گذشته، یک ساعت قبل نماز خونده، این زن وقا در همه شاست، چه فهم میکنه؟ از صبح که حدث داشته هم جو زن وقا هست و الان، یعنی حدث هست، پس اون نمازی که قبلا خونده با حدث بود. اگر قائل به زمه بقا شدیم، اگر قائل مسئله ذات شدیم، یعنی بگیم کسی که خوابید این ذات دیگه نمیتونه نماز، این ذات خوب دقت کنید، این ذات نمیتونه نماز بکنه تا یقین وضو داشته باشه. خب یک ساعت قبل نماز خونده، اون ذات نماز خونده، خب نمیتونه بکنه، باطل نمازش. خب روشن شد این مسئله. این دومی هم برمیگرده به تصویرهای استصحاب. خلاصه نظری که به ذهن بنده رسیده اینه که خلافاً خود شیخ، یعنی این خلاف اونیست که ما علیه شیخ، اگر ما در تصویرهامون از استصحاب رو واقع کار بکنیم، بلکه در کلیه اصول رو واقع نظر، حتی اصال طور برای، چون گفتیم یکی از معانی اصال که در واقع واقع این حلاله، حکم واقعی الهی داره اصلا این حلیه، اگر اینجور معنا بکنیم یک نتیجه گرفته میشه. اگر مرحله ادراکی بگیریم، مثلا اینا اساطر و اصل میدونن که مرحله ادراکی است، میگن عقاب مثلا نداریم، حالا که عقاب ظاهرا تکلیف نداریم، ظاهرا این ظاهرا تکلیف نداریم، یه حساب در واقع و در متن واقع این حلال واقعی است، حساب دیگریه. پس بنابراین این مطلب دومی که ایشون فرمودن مطلقا، یا آی خوی یا مرحوم شیخ الا زمان نهاده و قبل شیخ هم تو ذهنم دیم، ما الان نسبت نمیدم، این مطلبی که فرمودن این مطلب هم درسته، لکن به نظر ما نکته اساسیش اینه، باید ببینیم ادله استصحاب یا معنی که از استصحاب میکنیم تصرف در واقع میکنه، میاد واقع اون دیگه فرق نمیکنه، واقع از زمان حدث بوده تا حالا، من علم نداشتم نداشته باشم، یا تصرف در ادراک شما میکنه برای تأثیر گذاری. اگر تصرف در ادراک شما کرد انصافا مال سابقه نمیگیره، چون عمل انجام شده دیگه، فایده نداره. و چون حق اینه، حق این است که باید شک فعلی باشه، همونطور که آقایون فهمیدن. مطلب بعدی که مرحوم ناینی در مقدمات آوردن، تقسیمات استصحاب. استصحاب تارتن به لحاظ این که حکم از کتاب هم دوشده، از سنت، از اجماع، از حکم عقل الاخری، به لحاظ این که تارتن حاکمش شک در مقتضی، در مانع، در شبهات حکمی است، در شبهات جزئی، حکمی جزئی است، در شبهات موضوعی است الاخر، دیگه نمیخواد یکی یکی. یه تقسیماتی رو مرحوم ناینی و شیخ هم دارن، که الان مرحوم ناینی یه تقسیماتی رو برای استصحاب به لحاظ‌های مختلف کردن. بعد مرحوم ناینی در این امر پنجم به نظرم یک تقسیم رو، چون شیخ دو مورد گفته استصحاب جاری نمیشه، که اگر که اون حکمی که میخواییم استصحاب شون جز احکام عقلیه باشه، دو هم شک در مقتضی، شک در مقتضی و مرحوم شیخ استصحاب جاری نمیدونه. مرحوم ناینی تفصیل اول رو تو این تنبیه مقدمه پنجم میگن، تفصیل بعدی رو تو مقدمه ششم میگن. مرحوم ناینی اگه خواستن آقای مراجعه، شک بین مقتضی و مانع. مرحوم آقای خویی این بحث تقسیم رو آوردن، اما این دوتا بحث، این دوتا تفصیل رو توی بعد از روایات لا تنقض آوردن، اینجا نیاوردن. قرار از شما نگاه میکنه اینجا نیست، خیال نکنیشون نیاوردن. همین دو تا تفصیل ناینی، شک در مقتضی مسئله حکم عقلی باشه یا شرعی باشه، بعد از روایات زراره اونجا آوردن، به حسب اون نسخه که در اختیار من هست، چون از کم بعد یه نسخه دیگری چاپ جدیدی شده که به نحو سریاله، به نحو سریه، من اونجا نمیدونم. تو اون نسخه که من دارم صفحه 31 به بعد، ایشون در بحث تقسیمات فرمودن بله این تقسیمات هست، اما این که استصحاب در کدومی که حجت هست نیست، باید ادله رو نگاه بکنیم ببینیم از دلیل کدومی که در میاد. لذا ایشون فقط تقسیمات رو ذکر کردن، وارد این نکات نشدن. البته ناینی هم بعد از این که دو تا تقسیم رو، یعنی دو تا تفصیل رو نقل کرد از شیخ، آخرش قبل از اینکه وارد ادله بشه میگه این طوره که باید به لسان ادله نگاه بکنیم. من فکر میکنم حق با استاد باشه، اینو با تو خود بحث میذاشتن، نه تو مقدمان. الان یه نکته دیگه هم معلوم شد که خلال این بحث ما معلوم شد یه چیزایی رو تو مقدمات گذاشتن، یه چیزایی تو خود بحث، اون تو تنبیهات یه کمی خلط هست تو این مسائل، جابجایی هست که این یکی اینجا باشه یا اونجا باشه. و علی کل حتی بعد ما سنه اهل استاد، باز هم هنوز تو این مسئله خلط هست. خود من هم خب معتقدم این باید عوض بشه، لکن فعلا عوض نمی کنیم، چون این مستر کار کتاب مرحوم ناینی، خود ناینی بعضی بحث ها اینجا میگه آقای خوی جریه میکنه، خودش این تشویش را ایجاد میکنه. الان چون ما مبنامون اینه که این دو کتاب مستر مراجعه باشه، فعلا قالب بحث رو این گذاشتیم، و الا انصافا بحث اگر میخواد ریشه‌اش عوض بشه، قالبش هم باید عوض بشه. این چون نیست که محتوا عوض بشه قالب عوض نشه، لیکن الان سعی ما اینه که قالب رو حفظ کردیم، سعی میکنیم فقط در محتوا نظراتمون بگیم، و الا قاعدتا محتوا هم باید چون عوض شده قالب هم باید عوض بشه. علی حال اینا معلوم شد که در قالب هم با هم دیگه اختلافات داره، درست هم هست، انصافا قالب به در زمان خودش میخوره، قضیه شده زمانش باید با محتوای نو قالب نو بیرو برد. این راجع به اینجا، فردا دیگه شروع میکنیم به ادله استصحاب باذن الله تعالی و صلی الله علی محمد. یا من احتیاطه این 5 دقیقه زودتر قطع کردم، گفتم این ساعت خراب، بابا اینو درستش کن، کازم این ساعت برای درستش کن. های عرفانی شما میخواید دست میرسیم اون ساعته؟ 5 دقیقه عقب، من حواسم رو پرت میکنه آقا.
1 دقیقه
من 5 دقیقه. خب 3 دقیقه عقب، 3 دقیقه درست.
ما میتونیم استصحاب بقای هر فردی از اینا رو بکنیم، ایجاد زن ما نداریم، شک هم نداریم، شک هم پایین کنیم،
اگر شک باشه بله.
حالا شما فرمایش میکنید که ما استصحاب این زن از باب استصحاب و این چیز
نیست، این از باب این که میگه ما دیدیم موارد زیادی، حالا مثلا دیروز زید زنده بوده، امروز هم زنده است، این موارد رو استقرا کردیم، 90% دیدیم باقیه، ما دیدیم فلان شهر باقیه، فلان خونه باقیه، رفتیم مکه آمدیم سال دیدیم باقیه، رفتیم نجف 6 ماه دیگه آمد. پس این یک زنی بر ما درست میکنه که 90% باقیه هست، 90% زن درست میکنه.
حالا اینجا این زن نمیشه،
خب حالا موردی بحث دیگه ایست میگه بحث دیگه
چه مثلا اینجا اصلا استصحاب نمیشه؟
نه نه اینکه استصحاب نمیشه،
میگن باشه میشه،
نه نمیشه بگیم استصحاب، ها این اصلا دیگه استصحاب نیست، وقتی زن نبود تو استصحاب بشه اون زن نه،
میخوام اینا اونا جاری میکنن یا نه؟
نه دیگه، اگه اونا تابع زن نه، اگه زن آمد جاری میکنه.
اینایی که غیر از فرمایش شما میگن استصحاب جور دیگه داره، حکم میکشیم حالا، شما میگید چون نکتهش زن نه، اونا نمیگن نکتهش زن
نه، ما نکتهش رو همون توسعه و تنظیم خود ما، تنزیل رو مطلقا قائل نیستیم، بعضا مطلقا که حتی هر وقت شما یقین پیدا کردید دائما شما تنزیل رو بدید، این پیش ما روشن نیست، روزا شک در مختزی هم پیش ما حجت نیست،
توی مورد هم جاری نمیشه،
اگر تنزیل نشد یه شک در مختزی بود، نه
اونا جاری میکنن،
بعضا میگن یقین آمد کافی، هر چی میخواد بشه تا یقین به خلاف نشه بشه، ما این قبول
هر چی میخواد باشه،
ما اقلایی میدونیم،
وقتی خودش قیاس نمیشه بخوام این
را توسعه بدیم، این
رو چرا؟ قیاس نیست، چون روایت اینا نه، روایت دو تا نکته
رو گفته، نه قیاس نیست، من میخوام
یه فرق
رو با اهل سنت
الان چیه؟
ما فرق اون در روایات با اهل سنت، چون ما اون دو سه موردی که درش آمده لا تنقض الیقین به شک امام گفته، اونا ندارن لا تنقض، اینا میخوان از لا تنقض چی بگن؟ بگن هر جا یقین آمد بلغ ما بلغ، بعد شک کردین شما جاری بگن، شک در مختزم تعبد آمده شارع تر، این تعبد رو به این نحو اونا نگفتن، چون اونا گفتن بله معنا خاصه، یعنی مورد خاصه، لیکن معنا عامه، قیاس گفتن اصحاب ما، در لفظی گرفتن، فرقش اینه، وقتی اینا گفتن یقین مهما بلغ، یقین در مختزی باشه، در حکم عقل باشه، در احکام، هر جو یقین آمد این یقین باقیه،
اینی که حقیقتاً اراده امام چی بوده که معلوم نیست،
بله لذا ما خودمون هم میگیم چون اون لاتنقض معانی مختلف داره، الان نمیتونه رو اون حساب بکنیم، استثنا که نمیده، بقیش هم که موردیه، مثلا مرحوم آمیرزا هادی تهرانی قاعده اقتضا ازش در آورده، ما دیگه همه تفسیرات چون خیلی گفتیم یه تکرار میگه که دو تاش الان امروز گفتیم، طبق هر تصویری هم این که آیا استصحاب در شک تقدیری جاری میشه یا نمیشه و هم این که مادا یعتبر فل استصحاب طبق تصویر ما فهم کنه دیگه، خلط نشه. ما تمام بحث اونی که وقتی نائنی یک جوری میگه، اصحاب میان این معنا رو میگیرن میرن به کل ابحاث اصول سنی شیعه میزنن، نیست اینطور. میخوام بگم اینطور نیست، سنی یک جوره، شیعه هاش یک جوره، اصول یک جوره، کلام مثل قواعد فقهی که در شبهات موضوعی هست یک جوره، اینا فرق میکنن، یک نواخ نیستن، خلط نشه.
تو واژه استصحاب از اهل سنت ما گرفتیم؟
بله، یستصحب که ما در روایت خودونم داریم، اما در یستصحب در مالای و کل اینا اصول وارد شده ما از اونا گرفتیم. میگم اونا هم تو اصول هم آوردن، تو قواعد فقهی هم آوردن، با تعبیر الیقین لا یزول به شک توی مثلا مواد تو همین کتاب مجله تو ماده قانونی قرار داده. خیلی قریبه مثلا ماده قانونی.
اونا
هم
کل
شیعه حسبه
میگن
اینجوری
که شما فرمایش میکنید،
مختلف گفتن، عده از همون موضوع گفتن، عده از همین روایات گفتن، بعد گفتن روایات موردی ما با تعمیم بدیم از روایات خارج، ادهی به خاطر وجود حالت سابقه گفتن، ادهی به خاطر یقین، مختلفه، یک نواخ نیست. از مثل فخرازی از باب این که علت محدثه علت موقعیه است، بحث فلسفی بردن، بحث عوض کردن، بحث دیگری کردن، دقت می‌فرمایید؟ یک نواختی که من بخوام بگم هست نیست. لذا ما میگیم هر کسی هر تصویری از استصحاب، لذا در مقام احتجاج که ایشون فرمودن، ما مثلا میگیم یک علت محدثه علت موقعیم، نه. دو مثلا ادعا شده استصحاب غریزیه، مثل که حیوانات برمیاد، نه. حالا برفرض اون غریزی باشه، تشکیل غریزه چیزی است؟ آیا غریزه حجیت شرعی داره نداره؟ سه، باب زن، از آیا زن پیدا میشه یا نمیشه؟ اگر زن بود حجیت هست یا نه؟ چهار، تعلق حکم، حکم به ذات خورده نه با وصف خورده، خلاف ظاهر، ظاهرش که حکم به وصف خورده، حیثیت تغییری باشه، چون یه قاعده گذاشتن حیثیات در احکام عقلی تعلیلی هستن، در احکام شرعی تغییری هستن، در قوانین تغییری هستن. این پس اگر تغییری شد استصحاب جاری نمیشه، تعلیلی شد جاری میشه و حالا مجرد بهت فرمودیم. ما یکیش قاعده اقتضاست که معلومه که اگر مثلا حدث پیدا شد از درواد در این حدث مختزیه این است که انسان نماز نخونه، تو یقین به وضوع، پس این در سابق هم جاری نشد، چون اشکال داره استصحاب جاری. اون بلا
بحث عمر زاده
بیرون مشابه اومده.
چی آقا؟ هما بود عمر زاده رو در
اه؟
از دو جای اون مشابه
بخونی متن نباشه.
چربی هم دارید؟
نه چربی ندارم.
چون خیلی چربی
میدونم، چربی یک گیاهی به اصطلاح خودشون خاص رد شده، چربی حیوانی به قول خودشون مشکل. خدا از ذهن
و قد ادخل الحما خیلی فساد فی سبیل الله منزوش اومد فلم یکن ما حما یحمل علیه اولا بنو الله من الحما مما ترکه اهلو و یحملون علیه فی سبیل الله ان کلن.
جای اولی که گفته که اصلا بگه بلغنی عن عمر، میخوام ببینم چجور نسبت به عمر داده، ارسال مسلمات کرد.
اصلا میگه قال صادقی بمعنى قول عمر انهم يرون انی قد ظلمتهم انها لبلادهم قاتل العراق الجنه، نمیگه از کجا نقل که بعد خلفیها ابل الزبان لانها قلیل لعوام من اهل البلدان.
چی آقا؟ لانها قلیل
قلیل لعوام من اهل البلدان، عوام
هم برای عامه مردم، در عامه مردم کمه.
اینو یه جا گفته یه جای دیگه هم گفته ولم یکن علا صاحب الزبان مهونت و امکان به سلطان حمد ولم یکن علا صاحب الزبان مهونت و تلزم و فی رقاب الزبان سنع کما سنع عمر بن الخطاب ترک آقل حما حتی یعد یا صاحب ها و ما تناتجد و هو لمالکه.
چیا؟
و ما تناتجد فهو لمالک نتاجش
ها نتاج
و یشه دارا نتاج ها که مویش دارا اول جک و بعد معرفت سنن آراسل به احکم
معلومش این تو جامعه معروف بوده، اون تو مدینه معروف بوده.